تحت عنوان وو که یک عروسکی بود و بعد آدم ها باید به این غذا میدادن، شیر میدادن، مثلا آب میدادن، لباس میخریدن براش و این هی بزرگ میشد، بزرگ میشد، مثلا 40 سالش میشد، بعد ازدواج میکرد و کارهای از این دست. کاری کرده بودن که فرد چندین بار درگیر این بازی میشد تو روز، کارشو ول میکرد، یا بازی دیگه هم فراوان مثال از این جنس داریم. نکته مهم اینه که ما یه طوری باید تعامل کنیم و در کنار مخاطبمون، مشتریمون باشیم که اگه بخوام یه ذره راحت صحبت کنم، مشتری ما برای ما دلش تنگ بشه، بگه مثلا ببینم پیجه چی شد، مثلا ببینم محصول جدید نداده، ببینم مثلا خدمات جدیدی نمیده. اگر بتونیم یه همچین کاری انجام بدیم و اگر باز یه ذره بخوام غیر رسمی صحبت کنم، مخاطب رو به خودمون معتاد بکنیم، اون وقت توجه رو به خوبی تونستیم جلب بکنیم و تبلیغات ما اگر یه جایی وجود داشت، فرد بهش نگاه نمی کنه رد چه بره، برمیگرده و اون رو با دقت نگاه میکنه. چرا؟ چون ما توجهش یه جایی دیگه جلب کردیم، به خودمون معتادش کردیم.
بله، بسیار بسیار ممنونم جناب آقای دکتر رحمانی. سرکار خانم دکتر عزت‌زاده، در واقع مطلبی که جناب آقای دکتر رحمانی دارن میگن نشون میده که نظریهای حوزه تبلیغات با توجه به فضای جدید رسانه‌ای دچار تغییراتی شده و نوع نگاه به تبلیغات و اینکه اقتصاد توجه بخواد شکل بگیره، اومده از روش‌های جدیدتر بازیوارسازی، همون گیمفیکیشنی که ایشون فرمودن، یا چیزهای دیگه داره استفاده میکنه. از نقطه نظر شما در واقع این مدل‌هایی که داره الان پیاده میشه، در واقع در بستر فضای مجازی، همون در راستای ایده‌های جدید قرار میگیره یا استراتژی‌ها عوض شده، یا اصلا فضای جدید یک فضاییه که باید با مدل‌های متفاوت توش کار کرد؟
خدمت شما عرض کنم. ببینید، این بحثی که هم آقای دکتر رحمانی مطرح کردن، هم شما پرسیدید، من یه چیزی رو اول عرض کنم قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم. همونطوری که خودتونم فرمودید، به جهت گستردگی نوع و تنوع محتوا در حوزه رسانه‌های اجتماعی، توجه مخاطب میاد پایین. احساس میکنه وقتی یه پیامی رو دیده از لحاظ روانی، این دیگه ازش مطلع و به جزئیاتش نمیپردازه. این مقوله بیشتر برمیگرده، ما توی تئوری‌های مختلف رسانه که رصد میکنیم و حوزه ارتباطات نگاه میکنیم، میبینیم که خب تئوری‌هایی که در رسانه‌های معمولی، رسانه‌های الکترونیک استفاده میشد، مثل برجسته‌سازی و غیره و زاله، که در شبکه‌های اجتماعی وقتی رصد میکنیم، مثلا یه پهنه بهینه اثر داره. اون پهنه بهینه اثر بعد 4 تا 6 هفته ما میرسیم به اینکه همه مردم جامعه همه چیزو میدونن. حالا مثلا آقای دکتر رحمانی مثال بحث اطلاعات در حوزه کرونا یا مثلا ورژن های خاص کرونا رو مثال زدن. من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، این مقوله به شدت بستگی به مخاطب داره، به کاربر داره. و اگر ما کاربران رو بخوایم تقسیم بندی کنیم، کاربرانی که از لحاظ سطح پایگاه اجتماعی، از لحاظ تخصص، تحصیلات و دانش، آدم هایی هستن که در لیول کاربران مرجع قرار دارن، اونها آدم هایی هستن که جزئیات اطلاعات رو بیشتر رصد میکنن و کاملا بهش اشراف دارن. وقتی شما ازشون سوال میکنی، مثل یک کاربر عادی و عامیانه به 4 تا پاسخ جزئی کارو ختم نمیکنن. جزئیاتی رو برای شما نام میبرن و مسائلی رو بهش میپردازن که نشون از دقت و توجهشون داره. همون بحث، حالا خاطر مبارکتون باشه و بقیه شنوندگان و عزیزان حاضر در برنامه، که ما مثلا تمرکز و توجه کاربران رو دسته‌بندی که می‌کردیم، بعد می‌اومدیم تو حوزه‌ای که ادراک مخاطب روی چه چیزی نشسته، یعنی اون جنبه‌هایی که جدید و جذاب بودن، اون چرخه‌های توجه و ادراک بود، میان در نهایت که متمرکز میشیم اون چرخه که طرف توجهش رو جلب می‌کنه تا اونجایی که به ادراکش می‌رسه، در لیول و سطوح مختلفی که هرچی پایگاهش بالاتر باشه بیشتر میدونه. میخوام به یه چیزی برسم، اون این که نوع ذائقه ذهنی مخاطب، نحوه تعاملش با رسانه، برداشتی که در رسانه های اجتماعی داره، همه منوط به یک چیزه. ما سطح آگاهی اونو از نحوه مصرف رسانه چگونه تنظیم کنیم و این مسئولیت گسترده و بزرگ روی دوش جامعه مرجع در حوزه رسانه میذاره که الان ما میبینیم در سطح دنیا و به خصوص کشور خودمونم اخیرا بحث سواد رسانه خیلی مطرح شد توی لیول های گوناگون که از سطح نوع مصرف اختصاص ساعت مصرف کانال ها و شبکه های مختلف اجتماعی و بعد در نهایت آنچه را که برای ما مفیده و در انتها قابلیت تحلیل قابلیت تکمیل گذاشتن از محتوا و متون و دریافت محتواهای گوناگون که فرد بتونه یک ادراک کاملی نسبت به آنچه را که داره در پیرامونش اتفاق میفته از بستر رسانه‌های اجتماعی درک کنه. حرف من اینه برای تئوری ها خیلی هاشون نمیتونن کاربرد داشته باشن یا کافی باشن، ولی وقتی من خودم بحث نظریه ها رو که درس میدم تماما شیفت میکنیم توی شبکه‌های اجتماعی ببینیم حالا اینجا چی کار است و تئوری های رو توی مقالات اخیر مثلا 2020-2021 رصد میکنیم، خیلی از اینها کاربرد داره ولی از ابزارهای متنوع بیشتری داره استفاده میکنه. و یادمون باشه رسانه فرقی نمیکنه که رسانه ای باشه، مهم این هستش که الان کاربردها و ابزارهایی که برای دسترسی به مخاطب و کاربر داره چند منظوره است، مالتی میدیاست و راحت تر میتونه با کاربرش ارتباط برقرار کنه. حالا این دیگه هنر کاربر از طرفی با توجه به اینکه در چقدر چه سطحی از دانش و تخصص و پایگاه اجتماعی باشه، هنر جامعه مرجع که چگونه بتونه جهت‌دهی صحیحی و اذهان عمومی داشته باشه برای مصرف درست از بستر رسانه، بستر تبلیغات و هر آنچه که در این حوزه هست الا ماشاءالله محتوا، ولی که به قدمت عمر بشر در هر یک تایم یک میز داره اطلاعات تولید میشه، یعنی عذرخواهی میکنم بستر رسانه های اجتماعی، اما که برای ما چی مفیده و چگونه و اینکه تورکین های این حوزه که الان هم در حوزه های گوناگون، حالا آقای دکتر بحث بازیوارسازی یا گیمفیکیشن رو مثال زدن، مباحثش در یک حیطه به نام خدمت شما عرض کنم بحث علوم شناختی و رسانه هم داره رصد میشه دیگه، یک سرفصل کلان در جامعه بین‌الملل داریم ما به نام علوم شناختی و رسانه که جنبه های تمامی عملکرد رسانه رو میاره متمرکز میکنه روی حوزه علوم شناختی، ادراک انسان، مغز انسان، ذهن انسان، کنترل اون، جهت دادنش به رفتار و غیره و ذلک. فقط هم حیطه روانشناسی اصلا نیست، حتی از علوم زیستی آغاز میکنه تا علوم اجتماعی و علوم اقتصادی رو رصد میکنه. یعنی کلی عملکرد رسانه ها امروز در حوزه رسانه های اجتماعی و کسانی که در این بستر فعالیت میکنن و برندها این فرصت و قابلیت رو دارن که مبتنی بر شناخت کامل از خود ذهن مخاطب و دریافت و ادراک انسانی با توجه به این قابلیت ها وارد این فضا بشن. بنابراین هوشمندی و درایت مخاطبی که تعیین کننده است، وگرنه برنامه ها برای ما نوشته شده و هست، همه هم با سرحد توان برای بازار رقابت، برای فروش و درآمدزایی بیشتر در عرصه سعی میکنن با کیفیت، حتی اعلای کیفیت وارد عرصه بشن، برای اینکه بحث رقابت و بحث سود و بحث پوله. اما اون چرا که برای یک مخاطب مطلوبه که کدوم رو انتخاب کنه، به کدومی که از اونها با توجه به نیازش بها بده، کدوم رو به سمتی اوج نگیری که مصرف زده صرف به شما این طرف میدان من ببینیم تمام آنچه رو که رسانه هست قراره که ارائه خدمات بهتری بهش داشته باشه برای زندگی بهتر ما. آیا ما باید در این فضا غرق بشیم؟ من به عنوان یک کاربر یا من به عنوان یک مرجع تفکیک بین موقعیت هایی که برام وجود داره، انتخاب اصلح و اینکه در نوع مصرفم در هر حال غیر از کالا اینکه به چه حیطه‌ای بها بدم چه حیطه‌ای نه، نیاز مبرم روز جامعه جهانیه که یه شرکت یا کشوری ببخشید کشورهای گسترده و بزرگی توسعه یافته مثلا مثل چین الان میاد میبنده بعضی از درگاه‌های شبکه‌های اجتماعی رو منع می‌کنه مخاطبش رو برای استفاده. خیلی هاش دلیلش بر اینه، چون احساس می‌کنه که این 2 میلیارد خورده جمعیت خیلی هاشون از لحاظ سطح دانش و سطح کیفی در اندازه قابل اعتمادی نباشن و این ذهن بر مبنای علوم شناختی داره جهت پیدا میکنه، اینو کنترل میکنه که بتونه رصد کنه فرهنگ و اقتصاد و هدایت کنه جامعه رو مسیر صحیح و اجازه نده بستر رسانه‌ای به اون خدشه‌ای وارد کنه. بنابراین مسائل و محتواهای گوناگون حول و حوش این مبحث و سوال حضرت عالی دور میزنه که روی هر کدام تمرکز کنید با ادامه راه رو باهاش میبریم جلو. فقط در این اندازه عرض کنم که تئوری ها با ما همراهی میکنن و هی هم دارن آپدیت میشن. ما هر کدوم از مقالات جدیدی که شما رصد میکنید در عرصه دنیا و میبینی که روش کار پژوهشی انجام شده، قطعا از اون چرا که در گام های رسانه های الکترونیک بود خیلی گام های فراتری برداشت شده و مبتنی بر کار پژوهشی، مبتنی بر دیتا. خود ما به نتایج رسیدیم و اینا در کار پژوهشی مقالاتمون و در داخل کتاب ها و پایان‌نامه ها اینو رصد کردیم. امروز من یه مثال کوچولو برای شما بزنم، یه برند رو اسم نمیبرم، برند طلا. من یه کار پایان‌نامه یکی از دانشجوها بودش متمرکز شدیم. سه تا درگاه رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی داره این برند خاص که برای فروش طلا روی اون متمرکزه و سه تا هم شعبه فروش فیزیکال در کشور پخشه. درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی برای برندی مثل طلا که هر یک گرمش مبلغ میلیونی داره بسیار بیشتر و متنوع‌تر از مغازه‌هایی درآمد که امروز داره در عرصه مالیات و بیمه و عوارض و مخاطراتی که داره حتی و هزینه‌هایی که بر دوش اون برند خاص می‌ذاره. شما تصور کنید چقدر این حوزه بسترش پخنه و گسترده که میتونه مخاطب رو جذب کنه و تا اینجا جلو ببره که حتی مبلغ میلیونی پرداخت کنه برای خرید اینترنتی یا حالا از طریق سایت و درگاه وب یا اینکه در منظرش کارت بکشه. این نشون دهنده اینه که تا این حوزه ما میتونیم جلو بیایم در وسایل رسانه اجتماعی، میتونیم مخاطب رو کنترل کنیم، میتونیم مخاطب رو جهت بدیم و همه اینها تئوری هایی هستن که دارن ما رو حمایت میکنن. پشتبندش نظریه ها و کار تجربی مطالعاتی که انجام شده. اما ما حسن این که تا چه اندازه برای ما مفیده برای مردم به عنوان کاربر و تا چه اندازه نه، کمی هوشمندی و درایتی رو میطلبه که از جامعه مرجع این توقع میره که تلنگرهایی به موقع آگاهی رسانی برای نوع استفاده، نوع مصرف داشته باشن که مخاطرات گسترده براشون ایجاد نکنه.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر عزت‌زاده.
ارادت دارم.
خیلی لطف کردید. جناب آقای سینا مومنی. آقای سینا مومنی، شما کارشناس و متخصص حوزه بازاریابی هستید. از حوزه بازاریابی اگر بخواهید نگاه کنید به موضوع، فضای جدید رو در واقع چطوری تحلیل می‌کنید که تبلیغات بتونه مثمر ثمر باشه؟
من چند تا نکته میخواستم راجع
به بله بفهمید اگر تکمیلی دارید بفهمید.
بعد این بحث جو دومی که شما فهمیدین حتما خدمتتون عرض میکنم. یه نکته ای که وجود داره، اگه از روندی که حالا توی مثلا 3 دهه اخیر به این ور اتفاق افتاده یا حتی از قبل تر بیایم به امروز، چیزی که داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه میزان حجم اطلاعات و داده هایی که تو طول روز در اختیار ما میتونه قرار بگیره. چند سال پیش، مثلا 10 سال پیش، اگه یه اتفاقی توی یک نقطه ای از ایران میافتاد، مثلا سیستان بلوچستان یا یک نقطه دیگه ای از ایران اتفاقی میافتاد، این که این اطلاعات که اون اتفاق توی سیستان بلوچستان افتاده دانشش برسه به یه کسی که تو تهران داره زندگی میکنه، زمانی که میبرد از زمانی که امروز میبره زمان طولانی تریه. قبلتر از اون که اصلا تلویزیون نبود، اگه میخواست این اتفاق اطلاع رسانی بشه ممکن بود اصلا انقدر زمان ببره یا اصلا هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. توی زمانهای مختلف، سالهای مختلف، با اومدن تکنولوژیهای مختلف، میزان در اختیار گرفتن اطلاعات و داده ها از طریق رسانه ها در اختیار مردم هرچی میره جلو بیشتر میشه. یک روزی روزنامه میاد، یه روزی کتاب بوده و یه روزی بعدش تلویزیون میاد که تلویزیون خیلی سریع اطلاعات رو در اختیار مردم قرار میده و امروز رسیدیم به نقطه‌ای که سایت ها و شبکه های اجتماعی دارن حجم زیادی از اطلاعات رو در اختیار آدم ها قرار میدن. اما چیزی که تو این سالها تغییری نکرده زمان ما، یعنی ما تو طول روز 24 ساعت وقت داریم و تو این 24 ساعت 8 ساعتشو خوابیم، احتمالا 8 ساعتشو به کارهای دیگه میذاریم و یه 8 ساعت محدودی داریم که داریم به یه سری از اتفاقات اطرافمون توجه میکنیم و این نشون میده که توجه ما محدوده ولی حجم اطلاعات زیاد شده و نشون میده اگه ما حواست میخواییم به اقتصاد توجه یا اکونومی و فتنشن دقت بکنیم و توجه بکنیم، باید بدونیم که چیزی که داریم راجع به توجه ثابته، اطلاعات زیاد شده. و ما باید کاری بکنیم که اطلاعاتی که ما می‌خوایم در اختیار مخاطبمون قرار بگیره بین همه این اطلاعاتی که وجود داره گل بکنه اصطلاحاً و تو چش مخاطب قرار بگیره. حالا توی بازاریابی و تبلیغات ما چجوری باید از این استفاده کنیم؟ دو تا نکته رو من می‌خوام بگم که ما باید دقت داشته باشیم. یکی اینکه تغییر روندی که مردم دارن زندگی می‌کنن چه اتفاقاتی داره توش میفته، یعنی ترندا چه شکلیه. یکی از ترندهایی که داره اتفاق میفته اینه که توی چند سال گذشته هر چی داره زمان بیشتر میگذره آدم ها میزان استفادهشون از رسانه های مکتوب کمتر شده. یعنی شما، من یه روزی مادرم همیشه روزنامه میخرید، روزنامه شرق هم میخرید میخون، مدت هاست دیگه روزنامه شرق نمیخره و از طریق حالا سایتش داره چک میکنه و نسخه آنلاینش رو میخونه. یه روزی همه ماها ساعت 8 و 9 شب شبکه 3 رو داشتیم نگاه میکردیم ببینیم که چه سریالی داره پخش میکنه و هرچی داره زمان میذاره نه تنها توی ایران، توی تقریبا یعنی توی تمام کشورهای دنیا با نرخ خیلی سرعت بیشتری نسبت به ایران میزان استفاده از رسانه های مکتوب داره کمتر میشه، میزان استفاده از تلویزیون نسبت به میزانی که مردم تو شبکه‌های اجتماعی هستن، تو وبسایت‌ها هستن، داره کمتر میشه. یعنی داره یک تغییر رفتاری سمت مردم اتفاق میفته که توجهشون بیشتر داره میره سمت فضاهای جدید. حالا ما به عنوان کسب و کار یا برند باید به چی دقت کنیم؟ اینکه ما هدفمون اینه که توجه مردم رو بگیریم، پس باید بریم توی این فضاهای جدید حضور پیدا کنیم چون مردم اونجا هستن و توجهشون اونجا. یک موردی که باید توجه کنیم اینه. دومین موردی که هست اینه که همه مردم تو هر لحظه که میخوان فکر بکنن یا دارن با شبکه اجتماعیشون مثل اینستاگرام یا تلگرام یا واتساپ دارن کار میکنن یا اصلا توی وبسایت هستن، تو اون لحظه آدما یه علاقه مندی دارن و یه نیازی دارن. ما باید بشناسیم مخاطب هدفمون رو و ببینیم که مخاطب هدف ما علاقه مندیاش چیا هست و نیازاش چیا. این دو تا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ مثلا من به عنوان سینا آدمی هم که خیلی علاقه دارم به ماشین بازم کلا، ولی امروز نیازم اینه که برای بچه‌م پوشک بخرم.
بله.
ما به عنوان کسب و کار باید حواسمون باشه که با کدوم تیکه مخاطب کار داریم. یعنی مثلا فرض کنید من یه برندی هستم که پوشک میفروشم، با اونایی کار دارم که نیاز روزشون اینه که پوشک بخرن. به جز این یه سری آدم هستن که در آینده قراره پدر مادرشون که در شروع پدر مادر شدن هم دیگه یه سری علاقه‌مندی و یه سری ویژگی های این آدم ها دارن. به اینا دقت کنیم و بیایم پیاممون رو متناسب با اینا توی جای درست، که جای درست کجاست؟ جایی که مردم حضور دارن، که امروز اینستاگرام و واتساپ. اگه آمارایی که از میزان مصرف اینترنت توی کشور داریم و نگاه کنیم، بیشترین جایی که دارن آدم حضور پیدا میکنن توی فضای اینترنت ما، اگه اشتباه نکنم اول اینستاگرامه، بعدش واتساپ و از نظر حجم داده‌ای که مصرف می‌کنه، ولی از نظر تعداد کاربری که داره استفاده میکنه اول واتساپ بعد اینستاگرام. و خب نشون میده من دارم، من کسب و کار باید تو این فضا متناسب با همین دوتا مقوله‌ای که خدمتتون گفتم نگاه بکنه و پیامش رو به مخاطبش مخابره بکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی، استفاده کردیم از بحثی که داشتید. مهمانان محترم، ما حدود در واقع 8 دقیقه وقت داریم، میتونیم به هر کدوم از شما حدود 2 دقیقه و نیم وقت بدیم که یک جنبندی از بحثاتون داشته باشید. از جناب آقای دکتر رحمانی شروع میکنیم، بعد خانم عزت‌زاده و در پایان آقای سینا مومنی. آقای رحمانی بفرمایید.
ابتدا تشکر میکنم از وقتی که اختصاص دادید و برنامه خوبتون. امیدوارم که این برنامه ها بیشتر باشه
انشاءالله.
و حالا احتمالاً در بیشتر در معرض دید کسب و کارها قرار بگیره که بتونن بیشتر از این فضا استفاده کنن. من نکات باقی مونده زیادی دارم ولی سعی میکنم
انشاءالله در برنامه‌های بعدی حتما از حضور شما استفاده میکنیم.
در حد یکی دو نکته بحث رو جمع کنم. یک مسئله عرض کنم در کنار فرمایش دوست عزیزمون که سینا مومنی اگر اشتباه نکنم،
بله بله،
مصرف توی واتساپ هم بیشتر از اینستاگرامه، ولی نکته مهم اینه که واتساپ بسته هست، یعنی نهایتا گروه های 250 نفری هستش، ولی اینستاگرام نه، یه محتوا که توش قرار میدید ممکنه در معرض دید میلیون ها نفر
قرار بگیره. ما وقتی صحبت از یعنی در تایید فرمایش ایشون بود، یعنی اینستاگرام خیلی مهمتره ولی واتساپ مصرف محتوایی و مصرف داده بیشتری داره. ما وقتی صحبت از حضور در شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم، دقیقاً داریم در مورد دو چیز صحبت می‌کنیم. یک مثلا شبکه اجتماعی می‌گیم، مثلا اینستاگرام. یک پیجی که ما خودمون داریم و داریم محصولمون، خدماتمون رو اونجا معرفی می‌کنیم و حتی به فروش می‌رسونیم. و دو، تبلیغاتی که ما در پیج‌های دیگر یا در کانال‌های دیگر یا در رسانه‌های دیگر انجام می‌دهیم. خب در مورد پیج خودمون راهکار زیاد هستش که چه کاری کنیم این پیج موفقی بشه، که شاید خودش یک برنامه مستقلی رو می‌طلبه. اما یک نکته خیلی مهم وجود داره، اونم این که خیلی مهم نیست که ما چقدر فالوور داریم، چقدر عضو داریم. چه بسا الان خیلی از این پیج‌ها فالوورهای فیک دارن و تقلبی هم و مثلا کاربر واقعی نیست. مهم این هستش که ما چقدر تونستیم کاربرمون رو با خودمون درگیر کنیم. خود میدونید تو الگوریتم‌های جدید اینستاگرام هر چقدر میزان ارتباط افراد با پیج ما بیشتر بشه، احتمال اینکه پست ما رو در نگاه اول اینستاگرام بهش نشون بده خیلی بیشتره، یا استوری ما رو بهش نشون بده. نکته قسمت دیگر حضور ما در شبکه‌های اجتماعی تبلیغات محصولمون هست در سایر پیج‌ها. خب می‌دونید می‌تونیم بریم یه بنری رو یا یکی از پست‌هامون رو مثلا بدیم استوری کنن برامون توی پیج‌های دیگه، یا تبلیغات خودمون رو بدیم برامون پست بذارن، یا اتفاقاتی از این دست. توی اونجا دقیقاً مهم این هستش که ما چه تیپ پیجی رو انتخاب کنیم.
آقای رحمانی شما 30 ثانیه وقت دارید.
نیاز به محصول ما اونجا داشته باشن. یک مثال کوتاه عرض کنم و عرضم تمام. یک جایی به من مراجعه کردن و میخواستم برن یک شرکتی بود مبلمان های لوکس مثلا چند سال میلیونی میفروختن. به من گفتم کجا بریم تبلیغات کنیم؟ من گفتم برید بگردید پیج هایی رو پیدا کنید که آپارتمان های چند ده میلیاردی میفروشن، ماشین های چند میلیاردی میفروشن، یا دارن تبلیغات میکنن، یا اونا رو پروموت میکنن، نشون میدن. آدم هایی که توی اون پیج ها هستن یا خودشون خیلی پول دارن که مبلمان چند صد میلیونی رو میخوان، یا علاقه دارن به این حوزه و خوبه که با برند شما آشنا بشن چون جاهای دیگه در مورد شما صحبت میکنن. باز هم متشکرم.
بسیار ممنونم.
فرصت تمام هست و
خیلی ممنون.
سلام باقی مانده. متشکرم.
آقای دکتر رحمانی حتما در برنامه بعدی از مطالب شما استفاده خواهیم کرد. سرکار خانم عزت‌زاده شما هم اگر در حدود 2 دقیقه یک جمع‌بندی ارائه بفرمایید.
بزرگوارین سپاسگزارم از شما. عرض کنم محضر شما، من در یک جمله کوتاه میخوام عرض کنم. امروز ببینید که حالا با همه جزئیاتی که صحبت کردیم و از اهمیت نقش تبلیغات در رسانه‌ها و کارکردهای گفت کردهش از ایده تا استراتژی و پلن‌های مختلف راهبردی که پهن میکنه صحبت کردیم، یه بحث مورد توجه امروز جامعه جهانی و انجمن جهانی جامعه اطلاعاتی برای حوزه رسانه‌های اجتماعی ایجاد تمرکزگرایی و تخصصگرایی به طور صرف و اینکه از تشتت محتوا در زمینه‌های گوناگون و در بسترهای مختلف جلوگیری بشه، به همون دلایلی که در این 2 ساعت گذشته با هم صحبت کردیم که فرصت و احترامی به زمان و مدیریت زمان مخاطب و کاربر و نحوه تعاملات صحیح و از طرف جانب مقابل کاربردهایی که برای برندها و مؤسسات و شرکت‌های هم عرصه و هم حوزه میدان داره که در یک عرصه به طور متمرکز تجمیع پیدا کنه، نوع خدمات، نوع کیفیت در بستر پلتفرم‌های یکسانی متمرکز بشن که هر کاربری در حیطه عمل کرده خودش بتونه بهتر متمرکز شه. من چیزی که الان محضر شما عرض کردم آخرین اطلاعات سال 2021 هست.
خیلی ممنون خانم عزت‌زاده، چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، جمله پایانیتون رو بفرمایید که 1 دقیقه آقای مؤمنی ها آقای مؤمنی مطلبشون رو بگن.
عرض کردم فقط میخوام که اگر برنامه های بعد رو در نظر داشتید روی بحث تمرکز و ارائه خدمات تبلیغات متمرکز در بستر پلتفرم ها مطابق آخرین آماری که الان داره جامعه جهانی اطلاعات صحبت میکنه متمرکز بشیم، فکر کنم نتایج خیلی خوبی رو بتونیم برای دوربرد بحث تبلیغات
ان شاء الله در برنامه بعدی به این موضوع میپردازیم.
خواهش
میکنم جناب آقای مؤمنی در خدمت شما هست.
من بخواهم تشکر کنم ازتون که این وقت رو گذاشتید و به این مرحله پرداختید، چون واقعا به کسب و کارا خیلی کمک میکنه. ما تو شرکت خودمون تجربه کار کردم و بیشتر از 30,000 تا کسب و کار ایرانی داشتیم و خیلی دلم میخواد که از دیتاهای واقعی کسب و کارها که همین نمود توجه رو نشون میده که چیکار کردن که تونستن توجه رو جلب کنن بگم، که حالا متاسفانه زیغه وقت داشتیم، ولی این آمادگی رو خدمتتون میگم که ما این اطلاعات رو حاضرین باهاتون اطلاعات روز کسب و کارهای ایرانی که چیکار کردن توجه کردن با شما و شنوندگانتون اشتراک بذاریم و هر موقع که دوست داشته باشید میتونیم تو حالا برنامه های دیگه این اطلاعات رو به اشتراک بذاریم که یک کسب و کاری مثل دیجیکالا یک کسب و کارهای دیگه ای که حالا کوچیک و متوسط هم تو این کشور چیکار کردن که تونستن توجه مخاطب رو جلب کنن و امروز به نقطه ای برسن که تعداد زیادی از ایرانی ها دارن از سرویسشون استفاده میکنن و از خدماتشون بهره مند میشن.
خیلی ممنونم. حتما در برنامه بعدی در واقع این بحث خیلی بحث جذابی است، به این موضوع و بخش‌های دیگه این موضوع خواهیم پرداخت. امشب من تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر عزت‌زاده، جناب آقای سینا مؤمنی، جناب آقای دکتر رحمانی و جناب آقای فروغی که وقت گذاشتن و ما بحث رو با اینها جلو بردیم. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم و امیدوار به همراهی شما شنوندگان ارجمند. فرصت خوبی است که باز هم نکاتی رو یادآور بشیم برای اکثر کسانی که حالا در ادارات و اماکن عمومی کار و فعالیت میکنن. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نروید، هرگز صورت خود و به خصوص چشم‌ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر را با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری نمایید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خود را انجام دهید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار دوری کنید. بله، شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمتتون خواهیم بود. در ساعت 24 دعوت میکنم به برنامه